به کو تا وقتی از کو اومد پایین هنوز نمیدونست کمونیسم یعنی چی، درست حالش نبود. سال 58 بود دیگه، 167 نفر بودن اومدن پایین و کشور رو گرفتن. در طول این مدت جنگ کرده بودن، هیچ امیدی هم نداشتن که کشور رو بگیرن. وقتی هم که حکومت رو گرفت تا حدود یکی دو سال اصلا تو باغ مارکسیسم نبود. می‌خواست نیشکر بفروشه، دولت آمریکا فشار آورد. مون معطل گفت خدایا چه بکنیم با این وضع کشور، می‌خوایم متحولش کنیم. روس‌ها زرنگی کردن، دوران جنگ سرد هم بود دیگه. گفتن خیلی خوب، حالا که اینجوری است ما این نیشکر از شما می‌خریم و امکانات به شما میدیم. و قضیه حل شد. اینا می‌خواستن کشور رو توسعه بدن، رشد بدن، امکاناتی رو فراهم بکنن، ناچار شدن به طرف شرق برن. که بعد قضیه بحران موشکی کوبا و داستان‌های بعدیش به وجود اومد که مربوط به بحث نیست. اون نکته خب به هر حال شما فرمایید اصلا فیدل کاسترو کمونیست نبود از اول. ولی بعد ناچاراً از روی اصرار رفت اون طرف. اما این بحثی که ما اینجا خدمت شما داشتیم بحث سر مبحث تئوریکه. ما فرضیه که میدیم حداقل باید تعداد زیادی از مثال‌ها رو و مصادیق رو در بر بگیرید. این حالت کلی است. میگه میگن خرمن رو آتش بزنیم، لزوما این نیست که شما برید خرمن مردم آتش بزنید. و اون کسی هم که انقلابی است یه مقدار عقلش باید کار بکنه که اگر میخوایم ما خرمن آتش بزنیم به عنوان یک شیوه هست، خرمن رو در چه ساعتی، در چه زمانی، در چه مکانی و مال چه کسی رو، این به طور طبیعی باید به ذهنش بیاد دیگه. اگه نه بیاد یه کبریت بردار همینجا بندازه پایین، خب شاید این اصلا مال یه آدم فقیری بود و یه پیرزنی بود، اینجا همه اهالی دی هم ریختن زدن تو سر کوله. نه، این تاثیر منفی خواهد گذاشت. شما اسطوره انقلاب، کتاب اسطوره انقلابی علل شکست نهضت‌های جهانی رو ژرار شالیان نامی نوشته، اون کتاب انقلاب در انقلاب روجس دوبری رو اینا رو بخونید، و کتاب هایی که اخیراً هم در اومده آمریکا در مواجهه با انقلابات ملی و نبنا در حال هست. ما در دهه 60 تعداد زیادی از انقلابات و حرکت‌های چریکی رو داشتیم در تمام دنیا که اونا متأثر بودن از دیدگاه‌های خاص و سعی می‌کردن که با توجه به جنگ در همین ایران خودم چه جای دور می‌ده، سازمان چریک‌های فدایی از مشاهد گروه‌های منشعبش، همین سازمان منافقین از مشاهد گروه‌های دیگه، همینایی که الان هستن سهند و مهند اینا اومدن کمالو اینا رو تشکیل دادن، و یا حزب دموکرات با وجودی که در پاره ای از مواضع سعی میکنن که چپی نباشن، مثلا حزب دموکرات خواستن رو اینا، خب دیدگاه خاصی دارن، ولی به هر حال در رابطه با مسئله براندازی سعی کردن که از این تئوری ها استفاده بکنن و استفاده هم میکنن. در نتیجه شما در همه جای دنیا بوده این مشکل. الان خب کردها مسئله دارن، در لبنان برخوردهایی که هست بر اساس همین تئوری هاست، از ژاپن، از فرض کنید که ایتالیا، از فرانسه، از آلمان می رفتن لبنان یه زمانی پیش فلسطینی ها، از ژاپن این نیروهایی که بودن از این بریگاد سرخ گرفته تا نیروهای مختلف دیگه که در اروپا بودن، نمی رفتن تعلیمی می دیدن برای اینکه بیان، حالا بحث سیاسیشون ایدئولوژیشون ما کار نداره، ولی معتقد بودن که با مشی مسلحانه میشه بالاخره براندازی کرد و مسائل رو تعداد زیادی حل کرد. الان هم خود ما عرض کردم آقای محتشمی اسمش هم ببرم خدمت شما، همین دو سه روز پیش بود وقتی صحبت میکرد، چون آقای محتشمی وزیر کشور هست ولی معمولا وزارت خارجه رو بر عهده داره در افکار عمومی و رادیو تلویزیون، وقتی بحثی چیزی میشه آقای ولایتی نمیاد صحبت کنه، همین فلسطینینا رو آقای محتشمی میگفت که این فلسطینی ها اگر میخوان که اقدامی بکنن دیگه باید اون روش های قدیمی رو رها بکنن، قدرت از نور تفنگ بیرون میاد، باید تفنگ تکیه، و اینه صحبتش. ساعت یک بعد از ظهر من گوش میکردم، با ماشین میرفتیم توی ماشین صحبتش. پس بنابراین الان بحثی که میشه این است که این جنگ چریکی رو و شیوه هاش رو به هر حال پذیرفتن، به یک طریقی که مسئولین خود ما هم تجویز میکنن. منتها عرض کردم که نکتهش کجاست، ما در چه زمانی انقلاب که چیز میشه، اون خوزگاس رو اینجا جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، یکی از فلاسفه اسپانیایی، نظرش این است که آدمیزاد همیشه از خشونت استفاده میکنه، منتها این خشونتی که استفاده میکنه زمانش و مکانش و موقعیتش فرق میکنه. یه خشونت عادی ما داریم، افراد بر اثر اختلالات روانی و عصبی ممکن است که خشونت به کار برن، همیشه هم به کار میاد. یه وقتی هست به عنوان یه کار انقلابی پیش میگیره که این دو مرحله داره. یه وقتی از شما همه راه‌های موجود رو طی کردید برای اصلاح در جامعه، حل نشده، به عنوان حربه نهایی دست به خشونت میزنید. ولی این معتقدی که در قرن 20 این حالت نیست، حالت اعتدال نیست، شما همه راه‌ها رو نرفتید. گروه های انقلابی اولین حرفی که میزنم میگم برای اصلاحات، برای انقلاب بیاییم و اسلحه برداریم. این نکته هست که یک مقداری دچار اشکال هست و باعث بروز فارغی از مسائل شد. خب الان خیلی از مناطق ما میبینیم بچه از مادرش قهر میکنه میزنی به کوه، میره اسلحه برمیداره چند روز اونجا میمونه، تقوتق میمونه، دوباره برمیگرده پایین میره مست. از فلان مدیر مدرسه نوبت بلند شد رفته بالا. این حالا ممکنه یه دی با اعتقاد با مرام خاصی نره، ولی به هر حال به عنوان یه وسیله الان پذیرفته شده برای عملیات انقلابی، برای نشون دادن چهره انقلاب و هزار حرف دیگه. که انقلاب یکی از بنیادهای سیاست، یکی از مبانی سیاست. شما میخوای سیاست جدیدی رو ایجاد بکنی و در رابطه با همین قضیه میخوای سیاست قدیم رو خراب بکنی. پس باید روش بحث تئوریک کرد، بحث ارزشی کرد، چه باید کرد. ما الان مسئله داریم دیگه. به هر حال در خیلی از مناطق کشور ما بحث انقلاب و ضد انقلاب مطرح، این مبانی تئوریک داره، نظری داره، دیدگاه مختلف داره که مورد بحث و بررسی قرار میگیره. حالا به هر طریق این بحث رو ادامه بدیم، به پایان ببریم تا بعد جلسه آینده قرار شد خدمت شما باشیم، یا شما تعطیل مثل این که اکثریت عرض کردم خدمتتون که ما الان در دنیای زندگی میکنیم که حکومت ها ناچارن مردم رو حفظ کنن. وقتی میخوان مردم رو نگهداری بکنن، یکی از علتاش این است که خودشون رو تقویت بکنن. خب دلایل عدیده دیگه هم از نظر اقتصادی، از نظر فنی و مسائل مختلف دیگه وجود داره. روش تئوری هایی داده شده این که مردم رو ما چگونه جذب بکنیم، جلب بکنیم. جهان سوم بعضی از کشورهاش تک حزبی شده از طریق بسیج و بسیج مرعوم و حزب رستاخیزی که خدمت تو عرض کردم ممکن استفاده بکنن. پاره از کشورهای جهان سوم به این مسئله به شکل دیگه، هندوستان یه دموکراسی خاصی رو داره با وجود تعدد اقلیت ها و مسائل دیگه، اینا سعی کردن زمینه هایی رو در داخل هند به وجود بیارن که مردمش مشارکت واقعی در امر داشته باشن. پاره از کشورها هم که مثل همین کوبا که برادرمون اشاره کردن حالت خاصی پیدا کرده، به طرف شرق رفته، آموزشش رو، پرورشش رو، تعلیمش رو، تربیتش رو و اساسا زندگی مردم رو سعی کرده با ایده گرفتن از الگوی چپ ارائهش رو حل بکنه. یک کشور هم مثل کره جنوبی رو شما ممکن است در نظر بگیرید در مقابل کره شمالی. کره شمالی هم باز مثل کوباست. کره جنوبی سعی کرده که از الگوهای غربی برای رشد و توسعه خودش استفاده بکنه. که الان می‌بینیم هر چند وقت یک بار یه عده‌ای از مردم رو و مسئولین رو در مقابل همدیگه قرار گرفتن و برخورد میکنن. که اگر بخواید نقص قضیه رو متوجه بشید میبینید که کسانی که دارن سنگ میندازن به طرف پلیس، در همین فیلمایی که تلویزیون نشون میده سن تقریبا ثابته، همه بین 20 تا 25 سالن یا حداقل 25 سال تا 30 سالن، یا تیپ دانشجو داره تظاهر. در شیلی که نگاه میکنید که دارن داد فریاد میکنن، به زن بکوب میکنن، یه عده خاصی از جوان‌ها دارن برخورد میکنن. حالا در تظاهرات ایران که نگاه میکنیم یکی پیرمرد داره شش تفیق شده داره جلو را میره، یه بچه مثلا کل پدرشه، یه ضعیفه هم زنی هم با مثلا شوهرش حرکت کرده، قرقاتیه. اینجا نشون میده که توده مردم بیشتر وارد قضیه هست. حالا اینا در موافقت هن، اونا در مخالفت، ولی اونجا تونسته حالا حکومت از یه این است که حکومت موفق شده مخالفین خودش رو وارد یه قشر خاص بکنه. این قشر خواستم هر کی نگاه کنه میگه جوون و کله خراب و بوش کلش به قرمه سبزی میده، دانشجو بعد که اومد از دوران دانشگاهش مثلا تموم شد اومد بیرون این سر عقل میاد و وارد کارهای سیاسی دیگه نخواهد شد. اینا به هر طریق موفق شدن یه رشد خاصی رو باز هدایت بکنن در داخل جامعه، سیاست رو به بیان طبقات خاصی ببرن. این است که این نکته رو هم دوستان در نظر داشته باشن که اگر ما زمینه رو ایجاد میکنیم برای فعالیت سیاسی و مشارکت سیاسی، این زمینه شامل کدوم اقشار اجتماعی است از نظر اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و سنی. آیا همه افراد رو ما میخواییم وارد کارها بکنیم، وارد معرکه بکنیم، میگیم آقا چون همه مسلمان هستن خیلی خوب بیان، یا میگیم نه فقط صنف بازاری بیاد وارد کار بشه، یا فقط صنف دانشجو بیاد وارد کار بشه، یا فقط صنف روحانی باشه. یه بحثی بود یکی دو سال پیش در گرفت که فقط دانشگاه جدا بشه و روحانیون در سیاست شرکت بکنن که امام برخورد کرد. یه بخش قضیه رو به اینجا برمیگردن، اگر ما انحصار بکنیم پاره مسائل رو به یک قشر خاص، طبیعی است که قشر خاص هم به تنهایی نمیتونه مسئله رو اداره کنه. مثل میمونه که به بدن بگیم آقا تو وقتی میخوای فعالیت بکنی همه فعالیتات رو بذار روی پا، تقسیم کار مناسب صورت نگیره، در نتیجه دچار مشکل و اشکالات اساسی ما در امر بشه. همین نکته از طرف دیگه یک قضیه دیگر رو برای ما مطرح میکنه. تئوری های غربی اروپایی ها بر این اعتقادن که ما باید تخصصی بکنیم سیاست رو، از طرفی که قائل به تقسیم کار هستیم، از طرف دیگه در مشارکت عمومی تخصص هم باید وجود بیاد. چون درسته که بهداشت باید برای همه باشه، اما وجود بهداشت برای همه به معنی این هست که یه دکتر متخصصی وجود داشته باشن در موقع مقتضی کمک بکنه. درسته که همه باید هواپیما سوار بشن، اما این دلیل نیست که همه هواپیما ساز بشن. درسته که همه باید از علم هندسه استفاده کنن، ولی دلیل نیست همه مهندس باشن. یه دمیون در این قضیه خاص کار میکنن و همه از ثمراتش بهره میبرن. به همین توجیه و استدلال میگن که ما اگر میخوایم جامعه رو خوب اداره بکنیم، خب همه افراد نمیتونن لزوما وارد کارهای سیاسی بشن، دخالت میکنن، برخورد میکنن، بالا میبرن، پایین میارن. مشارکتشون به منزله دادن افسار حکومت به دست یه عده هست، اما به این معنی نیست که همه حاکم باشن. پس وقتی که قرار هست ما یه عده رو انتخاب بکنیم و خود مردم میخوان انتخاب بکنن، پس بیاییم روی این بحث کنیم که چه افرادی واجد صلاحیت این کار هستن، تخصصشون رو چگونه گرفتن، و از دید اینها احزاب و گروه های سیاسی میتونن تخصص رو ایجاد کنن، افراد رو متخصص بکنن برای امور سیاسی. حالا ممکنه شما برای وزارت بهداشت و درمانتون یه وزیر رو انتخاب بکنید که دکتر هست، ولی از دوره دانشجوییش، از دوره ابتدای کارش در فعالیت‌های سیاسی بوده، در مدیریت بوده، در حزب بوده و در این مراتب حزبی اومده بالا، الان مدیریت رو خوب می‌فهمه. وقتی شد وزیر هم درد دکتر رو می‌فهمه، هم درد بیمار رو می‌فهمه، هم درد وزارتخونه‌اش رو ممکنه بفهمه. این یه متخصصی رو شما به وجود آوردید که در هر دو جنبه ممکن است که موفق بشه. یه وقتی که وارد وزارت کشور میشید، فردی رو بذارید که وارد و آشنا به سیاست‌های منطقه‌ای کشور باشه، که وقتی که مشکلی به وجود اومد، مسئله به وجود اومد در رابطه با مسائل امنیتی، این متخصص در اون قضیه است، بلافاصله میتونه برخورد بکنه و مشکل رو حل بکنه. و این به طریق مسائل مختلف اومده بالا و تونسته کار رو بر عهده بگیره. پس وقتی که میگن آقا شما بیاید مسائل رو وظایف سیاسی رو تخصصی بکنید، به این معنی نیست که همه رو بیان در رشته علوم سیاسی ما متخصص بکنید، همه بیان علوم سیاسی بخونن. نه، علوم سیاسی یکی میخونه مثلا تخصصش رو میبره در این زمینه که برای مشارکت دادن مردم، برای فعال کردن مردم، برای کشیدن مردم در صحنه چه باید کرد. تخصصش هم باز تخصصی در شده در رادیو تلویزیون. این میتونه شما خب چه خوبه که یه کارگردان بتونید بسازید، فیلمساز بتونید بسازید، تخصصش در زمینه‌های سیاسی باشه. سیاسی هم نه هر چیزی آشوش و قلم کاری، در اینکه مردم رو چگونه میشه تهییج کرد، بسیج کرد، وارد صحنه. یکی دیگه رو معلمی بسازید شما از نظر سیاسی، تخصصش بدید که بتونه دانش آموز رو با توجه به نیازهایی که داره، با توجه به مشکلاتی که داره، با توجه به بحران بلوغی که داره، حرف به حساب رو بهش بتونه حل بکنه. خب ما دانش اجتماعی داریم در دبیرستان ها، خب خیلی هم میرن موفق نیستن، بعضی از معلمین ممکن است که موفق باشن. پس بنابراین رشد سیاسی رو که ما بحث میکنیم، تخصص سیاسی رو، یک جنبه عام و شامل رو در مطلب داره. چون چند وقت پیش، هفته پیش، سمیناری بود در همین دانشگاه تهران، همین دانشگاه علوم سیاسی، ما هم شرکت کردیم. بحث در این بود که مسائل آموزش سیاسی مشکلاتش در ایران چیه.
خب یه عده زیاد اشاره میکردن به این نکته که آقا علم سیاست اینجوریه، دانشجو این مشکلات رو داره، نمیدونم معلمش این مشکلات رو داره، مشکلات سنفی رو مطرح میکرد که ما خدمتتون عرض کردیم آقا شما وقتی میگی آموزش سیاسی تمام مردم رو شما در نظر بگیرید، همه افراد رو، از اون فردی که در ده زندگی میکنه، فردا میخواد شورای ده براش تشکیل بده، تا این فردی که در شهر زندگی میکنه میخواد شورای شهر براش تشکیل بده، تشکیلات شهری داره. شما یه آدم سیاسی بسازید مطابق با نیازهای جامعه مذهبی ایران که هم همگونی داشته باشه با اهداف و ایدئال‌های قانون اساسی و هم خودشو بتونه تطبیق بده با این نهادهای موجود. این مهم نیست که تو 4 تا لیسانس علوم سیاسی رو بدی بیرون، خودش هم نفهمه در دنیا چه خبره، در داخل چه خبره. شما بیاید افراد ابتدا متخصصینی رو بسازید که بفهمن درد سیاسی جامعه چی هست و چگونه میشه همه افراد رو انسان سیاسی باروورد که با مقتضیات زمان هم مطابق باشه و این مشکلات اساسی رو که در اخلاق سیاسی ما هست، در فرهنگ سیاسی ما هست، در اقتصاد سیاسی ما هست، همه اینا رو بتونه برطرف کنه. پس بنابراین وقتی عرض میکنه که قضیه تخصصی کردن کار، صرفا این به نظر نمیاد که دکتر سیاسی ما درست بکنه. خب دکتر سیاسی سر زد تو بیاره، وقتی درد مردم رو نفهمید و کار مردم نخوریم، فایده ای برای ما نداره. ما هدف اصلی و کلی و دراز مدتمون این است که همه مردم رو همگون با نظام به وجود بیاریم. برای اینکه همه مردم رو همگون با نظام به وجود بیاریم، احتیاج به یک عده افرادی داریم در رشته سیاسی که با تخصص‌های خاص بتونن دردها رو تشخیص بدن، که بتونه تو مطبوعات بره، تو آموزش پرورش بره، نمیدونم تو حوزه باشه، تو هر جایی که شما فکر می‌کنید یک گروه اجتماعی داره زندگی می‌کنه، اونا در اونجا باشن و افراد رو شکل بدن، افراد رو آماده بکنن. این خمیرمایه‌ای که افراد دارن، اینها رو در اونجاها مورد تطبیق با نظام قرار بدن. اینجوری میشه باور کرد که در آینده یک دولت قدرتمند، یک جامعه منظم، یک جامعه قانونی به وجود میاد که همه افراد دست همدیگه رو میگیرن، پشت همدیگه میشتن، کمک میکنن، درد فردی خودشون رو فراموش میکنن و درد جمعی رو اصالت میدن. همین وظایف اسلامی رو هم از همینجا میشه تسریش داد. یکی از بچه ها ما سوار شده بودیم توی ماشینی، یه آقایی به هر حال نواری باز کرده بود و موزیکی میزد و یه خانومی اونجا برای خودش میخوند و بعد صحبت شد که اگر زحمت نباشه یه خود این پیچه رادیوتون رو پایین بیار. خب چرا و آزادی هست و چه اشکالی داره و در رادیو تلویزیون هم که از این بهترش هست و این که بدتر و فلان با من خلاصه جره بس شد و دعوا بالا گرفت. بعد که پیاده شدیم این آقا گفت که داستان چی اصلا چیکار داره سرت مگه درد میکنه فلان. گفتیم قضیه این است که اگر ما یه نفری نشستیم در این ماشین و حرف نزدیم، خب یه نفر دیگه هم میاد میشینه، این مسئله گسترش پیدا میکنه و درست حکومت وظایفی داره، حکومت باید بیاد، کمیته باید بیاد، نمیشه شروع کنه، ولی حکومت وقتی میخواد برخورد کنه تأثیراتی داره، وقتی خود من به عنوان فرد برخورد میکنم تأثیرات داره. حداقل اون میدونه ما یه ریشه پشم میداریم، بعد از این هر ریشه‌ای رو دید جلوش نوار زن رو ممکن است که باز نکنه. این نکته واقعا در مسائل اجتماعی هست که ما اگر بتونیم همه افراد رو در کنار هم بیاریم، که دولت هم احتیاج نداره همش دور بزنه، حکومتی بشه مسائل، کمیته‌ای بشه، چماقی بشه، سرنجداری بشه، زندانی بشه، همه افراد مشارکت میکنن، با تعهد، با دلسوزی به مسائل برخورد میکنن. و این متاسفانه نکته ایست که باز گاهن فراموش میشه و یه مقداری مشکل ایجاد میکنه. بعضی از کشورها چنان که خدمتتون عرض کردم رشد سیاسی رو به معنی ایجاد هویت ملی میگیرن. اکثر کشورهای جهان سوم بنا به دلایل استعماری یه هویت ملی مشخص ندارن. اروپایی ها تونستن در این قضیه موفق بشن، بعضی از کشورهای جهان سوم موفق شدن، ولی اکثریت کشورهای جهان سوم هویت ملی واحد ندارن. الان انگلیسی هیچ وقت داعیه برخورد نداره با دولت به عنوان نژاد و زبان اینا. در فرانسه این مشکل ممکنی نباشه، در ایتالیا ممکنه، اختلافات هست صنفی، اخلاقی، نمیدونم سیاسی، فلان بهمانه، ولی دیگه در جنبه تجزیه و برخورد به وجود نمیاد. ما الان در کشورهای جهان سوم برای اینکه یه ملت واحد ایجاد کنیم، برای اینکه یک جامعه واحد ایجاد کنیم، یک دولت همگون، دچار مشکل هستیم. به این خاطر الان خیلی از کشورها مبنای سیاستشون رو ایجاد گروه واحد در داخل جامعه میذارن، ملت واحد، و این از نکات رشد سیاسی باز شده که به عنوان مبنای سیاست ممکن است که بیاد این تمام تشکیلاتش رو سازماندهی بکنه، نیروهاش رو، خدماتش رو و امکاناتش. بعضی از کشورها هم الان معنای مشارکت سیاسی رو به معنی توزیع قدرت سیاسی در بین افراد و طبقات می‌دونن، در عین اینکه وحدت حکومت رو شما حفظ بکنید. اینجا گروه هایی که وجود داره، مقامات که وجود داره، تشکیلات که وجود داره، استان هایی که وجود داره، به فراخور حال قدرت سیاسی درشون تجزیه میشه. وقتی قدرت سیاسی تجزیه شد، به طور طبیعی همه نیازمند هم میشه. وقتی احساس نیاز بین گروه ها و ادارات مختلف به وجود اومد، ضرورتا ناچار میشن همکاری داشته باشن. وقتی همکاری داشتن، به هر حال این زمینه رو فراهم میکنه برای مشارکت عامه در حل مسائل عموم. اما البته یه نکته در اینجا هست. شما وقتی تقسیم بکنید قدرت رو، تجزیه بکنید این منافع رو در بین گروه ها و اقلیت ها، اگر نوعی فساد از گذشته باشه در داخل نظام، افراد ممکنه وقتی کار اجتماعی و اداری میکنن، کار اجتماعی و اداری رو به معنای عمومیش در نظر نگیرن، به معنای رابطه‌ای در نظر بگیرن. فکر میکنه که اگر میز مثلا از اداره آموزش پرورش به وزارت فرهنگ داره میده، این میز وزارت فرهنگ نیست که داره میده به وزارت آموزش، این میز حسن قلیبه که نشسته به عنوان انباردار داره از خودش میده، چهار تا منت سرش میذاره و میگه که حالا که من اینو دادم تو یه چیز دیگه بده. اینجا ممکن است که مشکل به وجود بیاد در توزیع قدرت سیاسی که باید این رو تا حد زیادی حل کرد. اما به طور کلی الان ما اگر بخوایم مسئله رشد سیاسی رو به صورت کلی معنی بکنیم، به عنوان ایجاد توان لازم در رابطه با یک نظام، میدونیم که بتونه مسائل خودش رو حل بکنه، ما یک دولتی رو، یک نظام سیاسی رو طوری بار بیاریم، طوری رشدش بدیم که این بتونه مسئلهش رو حل کنه. همچنان که یک کودک رو وقتی میگن رشد کرده که مسئله خودش رو عقلن و شهرم بتونه حل بکنه، پس بنابراین یک جامعه هم اگر به جایی رسید که مسائلش رو خودش حل کرد، احتیاج به قیم نداشت، احتیاج به قیمومت نداشت، احتیاج به استعمار و امپریالیسم و حکومت نداشت، خودش تونست در مجموع مسائل رو حل کنه، این جامعه دارای رشد سیاسی است. رشد سیاسی یه سری عواملی داره و در دنیا شناخته شده به عنوان عوامل اساسی برای رشد سیاسی، که یک کتابی رو هم من خدمتتون معرفی کنم در رابطه با همین مطلب، اگر خواستید بیشتر مطلب خدمتتون باشه. همین کتاب رشد سیاسی هست، فردی به اسم C.H. Dodd نوشته و کلیه کتاب هایی که راجع به مسائل و موانع رشد سیاسی در جهان سومه. خیلی کتاب زیاد هست در بازار، دوستان اگر خواستن میتونن راجع به مسائل و مشکلات توسعه در جهان سوم اینا هم میتونه، ولی رشد سیاسی هم یه بخشی به طور خلاصه راجع به این مطالب داره. عمده مطالبی که در رابطه با عوامل رشد هست، یکی رهبری هست، یکی مسئله حزب هست. در جهان سوم از ارتش یاد میکنن، در کشور خود ما هم شورا به عنوان یکی از زمینهای اساسی برای رشد دادن مردم مطرح شد. بنابراین این 4-5 عامل به عنوان عوامل اصلی و محرک اصلی برای رشد دادن مردم مورد توجه هست. رهبری که قسمت اول بحث ما هست، خب واجد صفات و خصوصیاتی است، در مبانی علم سیاست هم مورد توجه قرار میگیره، در این کتاب هم تا حدودی بهش اشاره کرده. منتها ما سعی کردیم این رو در یک جای منظم بگذاریم. این کتاب اشاره نکرده که رهبری بشه درد میخوره، میاد در جوامع رهبری هست. اما ما الان در حال حاضر در دنیای امروز، صرف نظر از مطالبی که در تاریخ داشتیم و غیره، یک بخش کار رهبری رو به عنوان این میگیریم که میتونه به عنوان عامل مؤثری در تحرک توده ها، در رشد دادن مردم، در بسیج مردم مورد استفاده قرار بگیره. اما در خصوصیات رهبری باید خدمتتون عرض بکنیم که رهبری یک پدیده است در جوامع انسانی دیده میشه و خب به طور طبیعی هم اگر به عنوان مثال بخوایم بررسی کنیم، در هر جمعی، در هر دسته‌ای، در هر گروهی که یه جا دارن یه کار، یه فعالیت جمعی انجام میدن، به طور ناخودآگاه یه دفعه دیده میشه یه نفر، دو نفر یا چند نفر جلو میفتن. اینها جلو میفتن و سعی میکنن که مسائل این گروه رو به عهده بگیرن، حل بکنن و رتق و فتق و امور اینها بپردازن و محل حل مسائل گروه بشن. افراد هم که میبینن خب اینا سرشون درد میکنه برای اینجور کارا، مراجعه میکنن بهشون و اختیارات رو تا حدودی در اختیار اینها میذارن. در کلیت گفته میشه که افراد معمولا در امور اجتماعی دارای یک حجب خاصی هستن، حجاب محجوب هستن، خجالت میکشن از اینکه دخالت بکنن در امور. این یکی از زمینه‌هایی است که خب کنار میکشن اکثریت افراد. بعضی از افراد این حجب رو ندارن، این حیای خاص رو ندارن در اینکه در جمع که قرار میگیرن صحبتی بکنن، برخوردی بکنن یا دایره رهبری داشته باشن. در نتیجه این مسئله باعث میشه که نا جلو بیفتن و زبان جمع بشن، زبان مسائل جمع بشن. به همین خاطر پاره از روانشناسا اعتقاد دارن یه رابطه روانی خاص بین شخصیت کسانی که داخل گروه هستن به عنوان پیروان و کسانی که به عنوان رهبران هستن وجود دارن. مثلا اریک فروم که یکی از روانشناسای غربی است معتقده که شما هر گروهی رو که دارای یک رهبری هست اینا رو بررسی بکنید میبینید ساختمان شخصیت اون افرادی که پیرو هستن و ساختمان شخصیت کسانی که به عنوان رهبر دارن فعالیت میکنن، همکاری میکنن نزدیکه. خلقشون، خوشون، خواسته هاشون، منتها تفاوتی که از اون افرادی که رهبر هستن زبان گویای این شخصیت ها. اون افرادی که به عنوان پیرو هستن مسائلی دارن، مشکلاتی دارن، درسهایی دارن، انگیزه هایی دارن، اینا رو نمیتونن بیان کنن. اون افراد حالا یا دانسته یا نادانسته این مسائل رو میتونن بیان بکنن و افکاری رو که اینا دارن به صورت یک نیروی مؤثر در بیارن، بروزش بدن، گسترش بدن و این فکر و نیرویی که به صورت بالقوه وجود داره در فعل خودش تبدیل میشه به یک عامل مؤثری که احتیاجات روانی افراد رو بیرون میده، روشن میکنه. که من عرض کردم اگر بخواید کتابی رو راجع به رهبری بخونید، همین جز مبانی علم سیاست، این کتابی از تحت عنوان دیباچه بر رهبری که ناصرالدین صاحب زمانی نوشته و قهرمان در تاریخ رو دوستان اگر خواستن میتونن مراجعه بکنن، سیدنی هوک نوشته. بعد کتاب هایی که اریک فروم داره در گریز از آزادیش که تا حدودی سعی کرده رابطه پیروان و رهبری رو چیز کنه، کتاب موریس دوورژه یه بخشی رو روی این قضیه گذاشته، هم جامعه شناسی هستیش هم در قسمت مبانی علم سیاستش، اصول علم سیاستش و کتاب های دیگهی که تقریبا در این زمینه هست. اون نقد و تحلیل جباریت هم تا حدودی راجع به مطلب داره. کتابی هست تحت عنوان توتالیتریزم که اینم یه بخشی رو راجع به شیوه رهبری در مکاتب استبدادی سعی کرده که بیاره. بعد طریق دوستان میتونن در این بخش خاص، در این فصل خاص به این کتاب ها مراجعه بکنن و استفاده بکنن. در مورد نظریه رهبری، این که رهبری چی هست و چگونه وجود میاد، چه شکلی هست، تعدادی ما تئوری داریم، تعدادی فرضیه داریم که از مشهورترین اینها در کتاب‌های مبانی علم سیاست هم دوستان میتونن مراجعه بکنن، نظریه نخبگان هست. طبقه نخبه معتقدن که شخصیت‌های بزرگی در تاریخ هستن که اینها فرق میکنن با توده مردم، با افراد مردم، با افراد عادی. اینها هستن که جریانات بزرگ تاریخ رو میتونن بسازن، شکل بدن و حرکت‌ها رو در جوامع به وجود بیارن. از دانشمندان غربی که معتقد به این نظریه هستند یه فردی است به اسم پارتو، ویلفرد پارتو که اقتصاددان ایتالیاییه. این فرد تئوری نخبگان رو ارائه داده و معتقد است که در همه جوامع عده نخبه بالاترن، برگزیدن. بیا مثلا شما اگر جامعه وکلا رو در نظر بگیرید، این جامعه وکلا یه تعداد از افرادشون هستن که خیلی رشد میکنن، بالا میرن، در همون گروه خودشون نمره مثلا 20 رو میرن. یه عده هستن حالت متوسطی دارن، زیاد جلب توجه نمیکنن، کارشون به کار خودشون هست و مشکلی هم نداره، مثلا اینا نمره 10 هستن، همینجوری نمره بندی میکنه از 20 تا 1. میگه ولی یه عده از همین وکلا رو شما نگاه کنید ببینید که از اینجا مونده و از اونجا رونده هستن، به قول معروف نه دنیا دارن نه آخرت و در مرحله 0 یا 1 قرار گرفتن. پزشکا رو نگاه کنید همینه، سیاستمدارا رو نگاه کنید همینه، استادا رو نگاه کنید همینه، مثلا در طبقه روحانی نگاه کنید همین است. یه عده‌ای در پایین میمونن، یه عده‌ای ولی رشد میکنن به سطح بالای اون جامعه میرسن و اینها نخبگان گروه خودشون هستن. این روزنامه دارا، این وکلا، این نخبگان، این روحانیون و غیره که در این سطح بالا قرار میگیرن به طور طبیعی میتونن به عنوان یک اقلیت کوچکی در کل جامعه مطرح بشن که زمام امور رو در قبال اکثریت بر عهده داره. وقتی شما طبقه وکلا رو در نظر میگیرید در مهم مجلس مثلا، یه نفری خوب برجسته است، این نخبه اون گروهه. در بین معلمین نگاه کنید باز یکی است، در بین پزشکان نگاه کنید باز یکی است، در بین سیاستمدار نگاه کنید یکی نخبه تر از هم است. کل سیستم رو اگر در کنار هم بذارید، نظام سیاسی و کشور رو، اینا یه طبقه رو میسازن، طبقه نخبگان جامعه هستن که زمام امور رو در دست دارن و توده مردم ناچارن از اینا تبعیت کنن. در شکل ریشترش طبقه وکلا از اون وکیل بالاتر تبعیت میکنه، طبقه روحانی از اون روحانی بالاتر بر تبعیت میکنه، طبقه استاد از اون استاد بالاتر، همینجوری. و بالاخره نتیجه میگیری که جامعه یک جامعه است که بین گروه نخبهش و گروه مردمش، توده مردمش ارتباط هست. وقتی میاد نقد میزنه بر مسائل این پارتو که وقتی که مارکسیستان میگن ما تضاد طبقاتی داریم، حرف درست نیست. تضاد طبقاتی به این سبک مطرح نیست و اصلا غلط. مارکسیستان میگن ما تضاد طبقاتی داریم، حرف درست نیست. تضاد طبقاتی به این سبک مطرح نیست و اصلا غلط هست. اگر تضادی هم هست در داخل جامعه، بین گروه نخبه هست و گروه توده مردم. این نخبه هایی که اون بالا هستن وقتی میخوان تصمیم گیری بکنن، اجرای تصمیم بکنن و مسائلی رو حل و فصل بکنن در داخل جامعه، اگر خب موافق میل مردم حرکت بکنن به طور طبیعی مشکلی ندارن. اما یه وقتی از اینها مشکل دارن، مردم اینا رو نمیپذیرن، حرفای میزنن، منافعی دارن، مشکلات دارن، درگیر میشن. حالا اگر نه عوام فریبی بکنن، سر مردم کلا بذارن و موفق بشن، به طور طبیعی توده مردم به دنبال اینها خواهند اومد و قدرت رو در اختیار خواهند گرفت به طور طبیعی. ولی در هر حال در مجموع نتیجه‌گیری میکنه که این گروه رهبران جامعه هستن، خواهی نخواهی در همه اقشار، طبقات، جوامع. و ما اگر میخواییم رهبر رو بشناسیم، باید بریم در دل این گروه ها و جوامع این افراد نخبه رو شناسایی بکنیم، به عنوان رهبر مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. این یه نظریه ایست در رابطه با رهبری. یه فرد دیگه هست به اسم موسکا که یکی از کتاباش تحت عنوان مبانی علم سیاست ترجمه شده. البته یکی از استراتژیست‌های فرانسوی هم تقریبا مقدمه کاملتری بر این کتاب نوشته، الان در بازار هست که فلسفه سیاسی، اگر دوستان پیدا کردن این رو بخونن و کتاب خوبیست. این هم معتقده که ما در جامعه دو نوع طبقه داریم. اگر میخواید رهبر رو بشناسید، باید به این سبک مراجعه کنید که یه طبقه حکومت میکنن، یه طبقه که توده مردم هست تحت حاکمیت هستن، تحت حکومت هستن. اون طبقه که حکومت میکنن نباید نگاه کنید به شکل نظام سیاسی، باید ببینید که چند نفر هستن که دستور صادر میکنن و از نظر سیاسی حائز قدرتن. همین بحثی رو که خدمت شما داشتیم، عرضی که داشتیم، که شما در تقسیم بندی حکومت‌ها به حکومت فردی و گروهی و دموکراسی، در عمل اگر بخواید مراجعه بکنید، ببینید که حکومت فردی امکان پذیر نیست. یه فرد به تنهایی نمیتونه حکومت کنه، مگر یه عده رو دور و بر خودش جمع بکنه و این عده زیر دست این کار بکنه و دستورات اجرا کنه. ولی به هر حال اونم جزء طبقه رهبری. همه مردم هم بنا به دلایل تخصصی و تقسیم کار و غیره نمیتونن حکومت بکنن، اصلا امکان نداره. پس این گروه مردمان، این موسکا نظرش این است که طبقه رهبری وجود داره، فرد رهبر نیست. و شما اگر میخواید در جوامع دنبال رهبر بگردید، دنبال رهبر نگردید، دنبال رهبران بگردید. عده‌ای از افراد هستند که اینها رهبران جامعه هستند و خصوصیات و خلق و خوب و صفاتی دارند. یه فرد دیگه هست به اسم ماکس وبر که این از جامعه شناسان بزرگ غرب هست، نظریات جالب توجهی داره، قابل توجهی داره راجع به جامعه شناسی سیاسی، طرح نظریاتش مناسب بود. این فرد معتقده که ما در دنیایی که زندگی میکنیم، دعوای کمونیسم و کاپیتالیسم نیست، دعوای بوروکراسی هست با نظام‌های موجود اجتماعی. میگه الان یه عده‌ای فکر میکنن که مشکل جوامع این است که به طرف کاپیتالیسم برن یا به طرف سوسیالیسم برن، ولی مشکل اساسی این است که ما به این قضیه توجه نکنیم، به مبارزه طبقاتی توجه نکنیم، چون دولت ها و این حکومت هایی که ما در دنیا میبینیم اینا رشد زیادی پیدا کردن و ماشین سیاسیشون ماشین ادارشون گسترده شده، این گسترش تبدیل شده به یک خطری. ادارت ما، دیوان سالاری ما، بروکراسی ما دیگه اومده همه چیز حیثیت افراد رو، زندگی افراد رو، شخصیت افراد رو زیر سوال برد. فرد در جامعه سنتی امروز ارزش نداره. حتی کسان دیگه هم به این حرف قائل هستن، مثل مارکوزه در اون انسان تکساتیش کتابش رو اگر دوستان ملاحظه بکنن اونجا هم همین حرف رو میزنه، میگه آقا دیگه اصلا به هیچ طبقه نباید امیدوار بود که انقلاب کنه، انقلاب دیگه مفهوم نداره، چون حکومت ها انقدر قدرتمند شدن که این قدرتشون مافوق تصوره و فردی که میاد زندگی میکنه دائم از اون اول بسم الله تا اون آخر بسم الله محتاج به دولته. پس کسی که این همه احتیاج داره که نمیاد این حکومت رو بربندازه، به خصوص در طبقه کارگر. حالا اینم حرفش همینه، میگه که آقا بروکراسی که شما میبینید این اومده مجموعاً نظام ارزشی رو در جامعه سنتی از بین برده، ارزش فرد رو از بین برده، مشکلات خاصی رو به وجود آورده. این مشکلات خاص سبب شده که ما وضعیت حاضر رو به سبک دیگه تحلیل و تجزیه کنیم. پس بنابراین باید بیایم ببینیم که رهبری هم در این قضایا به چه صورتی مناسب هست و خوب است. این با توجه به این حرفی که میزنه میگه بهترین رهبری، رهبری فرهمند، رهبری کاریزماتیک، رهبری ایزدی است. یه فردی که دارای یک خصوصیاتی باشه، دارای یک شخصیتی باشه مافوق افراد، شخصیتی داشته باشه جداتر، بالاتر، برتر، سوپرمنی به قول معروف، این فرد مورد تصور قرار میده. میگه مثل رهبران انقلابات اکثرا افرادی هستن اینا، این رهبران رو اگر ما پیدا کنیم خوبن برای تحولات اجتماعی و کارهای اصیل و خوب. منتها میگه ما سه دسته رهبران در دنیا وجود دارن، میتونید شناسایی بکنید اگر رهبری میخواید ببینید از این سه دسته بیرون نیست. یه دسته رهبران سنتی هم که بنابر مسائل مذهبی، فرهنگی، قومی، تاریخی اینها قدرت رو به دست میگیرن و در جوامع دارن حکومت میکنن، رهبری میکنن، رهبران سنتی هستن. یه دسته رو میگه رهبران قانونی هستن، بر اساس دستورات سازمانی، بر اساس مقررات و قوانین موجود در کشورها یه فردی حاکم میشه، رهبر میشه. این فرد به عنوان رهبر وقتی شناخته شد شما به طور طبیعی در اینجا میتونید این فرد رو مورد توجه قرار بدید. ضعف و قوت شخصیتش، بالا و پایینش وابسته به این قوانینی هست که به این آقا اقتدار میده، به این آقا رهبری میده و این رو به وسیله قوانین باید شناخت، میزان قدرتی میده. دسته سوم همین رهبران فرهمند هستند که رهبران با فره آدمهای خوبی هستن، قوی تری هستن، مناسب تری هستن برای رهبری جوامع و میتونن کمک بکنن به افراد در سیر و تحولات که داشته باشن. این دیدگاه تقریبا غربی ها بود. ما در اهل سنت هم راجع به رهبری حالا اشاره بکنیم بد نیست، حالا شاید مسائلی هم در رابطه با این مطرح بشه. اهل سنت به طور کلی رهبری رو در رابطه با فروع دین میدونن، قبول ندارن امامت و رهبری رو به عنوان اصول دین. اختلافشون همین هست، اجتهاد کردن در این قضیه، میگن چون از فروع دین هست پس بنابراین در هر دوره‌ای با توجه به مقتضیات زمان، مشکلاتی که پیش میاد و مسائلی که پیش میاد میشه مسائل مربوط رهبری رو مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد. کلا گفتن که میشه از طریق بیعت ما فرد رو، رهبری رو انتخاب بکنیم. حالا بیعت ممکنه که از طریق 5 نفر باشه، مثل کاری که برای ابوبکر صورت گرفت. یه وقتی بیعت رو با 1 نفر ما ممکن است که شکل بدیم، رهبر رو اینجوری انتخاب بکنیم بشناسیم، مثل زمانی که عباس عموی پیغمبر با حضرت امیر سعی کرد بیعت بکنه. بحث دیگه ای که اینا بعد از مدتی بهش رسیدن، بعد از دوران بنی عباس، میگن که رهبر ممکنه از راه غلبه و زور روی کار بیاد. ابن جماعه بیعت القهریه رو مطرح میکنه، میگه اگر امیری به ضرب شمشیر به قدرت بازوش و نیروهای نظامیش اومد قدرت رو گرفت، این میتونه تقریبا به عنوان حاکم رسمی و مشروع شناخته بشه و کسی هم نباید اعتراض کنه. البته توجیه میکنن که اگر کسی اومد و برخورد کرد و کودتا کرد از طریق نظامی رهبری رو گرفت چه میشه، میگه عیبی نداره، حالا اگر اون قدرت رو تونست بگیره پس اون هم در مجموع اشکال نداره. یه راه دیگه این است که تعیین جانشین بکنه، خلیفه یا امام و رهبر فردی رو انتخاب بکنه، اینجوری ما میتونیم شناسایی بکنیم. که در مجموع در صدر اسلام در دوره اول و دوم اسلامی این حالت تعیین رهبر و شناسایی رهبر یا به شکل تعیین جانشین بوده یا تعیین خلیفه و رهبر توسط فرماندهان نظامی. این دو شکل کلی کار رو ما داشتیم که بعد هم همینجور ادامه پیدا کرد. البته این اواخر تحولاتی عرض کردم در نظریات اهل سنت پیدا شده برای تعیین رهبری، صفاتی که اینا میگذارن برای رهبری، خصوصیاتی که رهبر باید داشته باشه از نظر علم و تقوا و دانش و اصائل سیاسی و غیره، تقریبا مشابه شده با اون چیزهایی که اوائل میگفتن دیگه. اون بیعت قهریه و زور و اینکه هر کسی حاکم شد رو زیاد بهش توجه نمی کنن، چون مشکلاتی رو هم به صورت طبیعی به وجود میاد. مثل پاره‌ای از افراد مثل ابن خلدون و اینها نظریاتی رو که ارائه دادن بعدها یه مقدار تلطیف شده و سعی کرده مثلا نظریات ماوردی رو، الماوردی رو خلاصه بکنه و مناسب تر بکنه. ابن خلدون هم نظرش این است که اگر پادشاهی دارای قلم و شمشیر بود، قلم به معنی دستگاه اداری و شمشیر هم که مشخصه، این واجد صفات رهبری هست و میتونه رهبری، اگر اینا رو نداشت نباید رهبر بشه و نمیتونه تقریبا رهبری. در رابطه با شیعه هم مسئله رهبری شکل خاصی داره، هم از نظر مذهبی که به صورت اصل مذهب هست، فروع دین نیست، و هم در رابطه با اون دوره‌های اولیه و دوره‌های بعد. در دوره‌های اولیه بنا به توجه به مقتضیات زمان و عدم رشد توده‌های مردم و مسائل دیگه، شیعیان معتقدن که 12 نفر رو به هر حال به عنوان امام و معصوم واجد صفات معینی هستن، شرایط خاصی دارن، اینا شناخته شدن. ولی بعد از اون یه نظام انتخابی خاص رو بعد از دوران امام 12 یه عده‌ای از افراد با یک نظام انتخابی خاص انتخاب میشن که هم مردم انتخابشون میکنن، همینا باید دارای یک سری از علوم باشن. منطقه به شیوه دموکراسی غرب نیست، حالا یه فرد اومد انتخاب شد توسط مردم عالم هر کار دلش خاص بکنه. از نظر مسئولیت در مقابل امام عصر مسئولیت داره، در مقابل دین و شهر مسئولیت داره و هر چیزی که مردم خواستن نمیتونه، مردم هم طبق قاعده نمیتونن چون انتخابش کردن به هر طریقی بیان برخورد بکنه روی نفسانیات و برش دارن. بنابراین یه شکل خاصی از رهبری رو شیعیان سعی کردن که تجسم میکنن و به مرحله ظهور بیارن که آخرین جلوه هاش با توجه به مسائلی که ما داشتیم در دوره حاضر به شکل ولایت فقیه بوده، که حالا پاره بعض بحث ها رو هم ممکنه بعضی از افراد در این قضیه بکنن. این که در رابطه با ولایت ممکنه میزان اختیار این کتاب آقای صالحی نجف آبادی هست، حکومت فقیه یا حکومت صالحان، یه دیدگاهی رو سعی کرده در رابطه با مسائل بده. و پاره از افراد هم ممکن است که نظریاتی رو در این زمینه داشته باشن که دوستان دیگه بهترین رو آشنا هستن باشه. از عوامل دیگه‌ای که گفتیم در رابطه با رشد سیاسی هست، مشارکت دادن مردم برای مسائل غیر از رهبری، مسئله حزبه. حزب یکی از زمینه‌های اساسی و از جمله ابزارهای مهم هست که هم در قضیه رهبری هم در زمینه ایجاد سیاست و اصلاح سیاست جامعه و مسائل دیگه میتونه موفق بشه. امکاناتی رو که حزب میتونه برای یک جامعه سیاسی فراهم بکنه این است که همواره میتونه گروه‌های تازه نفس سیاسی رو بسیج بکنه، دائما تدارک ببینه، افرادی رو آماده بکنه در داخل جامعه، این افراد مشارکت بکنن در امور. حالا مشارکت یه وقتی هست در سطح عامه مردمه، یه وقتی هست در سطح تخصصی‌تر هست برای ادارات و مناصب و کارها و نهادها، یه وقتی در رأس حکومت برای مناصب حکومتی است. دائما این بسیج میکنه، نیروهای تازه نفس رو وارد صحنه میکنه، نیروهای قدیمی رو برمی‌داره، نیروهایی که آماده شدن و شناخته شدن. به طور کلی مردم رو میتونه توی صحنه بیاره، مشارکت عمومی رو فراهم بکنه، رشد سیاسی به مردم بده. نیروهای کارآمد رهبری رو در هر قشری، مثالی که خدمتتون عرض کردم، آماده بکن. از نظر تئوری میگن حزب یه وظایف خاصی رو در رابطه با سیاست داره، سیاست جامعه. وقتی حزب در داخل جامعه باشه، تشکیل بشه و آماده باشه، تشنجات موجود داخل جامعه کاهش پیدا میکنه و تلطیف میشه. وقتی که افراد امیدوار میشن به حزب و انتخابات حزبی و به بردن و باختن اینها، دیگه دست به اسلحه نمیبرن، برخورد خشن نمیکنن، سعی نمیکنن باند بازی بکنن، گروه بازی بکنن، گروه های زینفوز تشکیل نمیدن، کانال های زیرزمینی ایجاد نمیکنن، بلکه امیدوار میشن به اون حزب و امیدشون رو متکی میکنن به حزبی که حالا میبره یا میبازه. و این مسئله باعث میشه که ناآرامی ها و تنش های موجود در داخل جامعه کاهش پیدا کنه و یه راه مطمئنی برای مطلب باشه. ناهمگونی های موجود در داخل اجتماع رو هم به سبکی داره. یه عده کشاورزن، یه عده کارگرن، یه عده معلمن، یه عده بازارین، یه عده پولدارن، یه عده بیپولن. بالاخره صنوف و اقشار مختلفی در این جامعه هست که اینا هر کدومشون مسائلی دارن، منافعی دارن و مشترکاتی دارن و اختلافاتی دارن. ولی اگر حزبی باشه که بتونه هر دسته‌ای رو کنار هم دیگه جمع بکنه، هم میتونه منافع اون گروه رو حفظ بکنه، هم در رابطه با گروه‌های دیگه باعث بشه که اجحافی به دیگران و به خود اون حزب نشه. اگر بازاری‌ها متحد بشن، هم دولت میتونه با اونها به خوبی برخورد بکنه، فشارهای لازم رو بیاره، هم بازاری‌ها منافع خودشون رو میتونه حفظ کنن. اگر معلم‌های دسته‌ای داشته باشن، هم دولت میتونه با کی طرف حساب، حرف حسابشون چیه، خط خودش رو میتونه اعمال بکنه، و هم معلمی میتونن منافع صنفی خودشون رو به طور طبیعی اعمال بکنه. البته این مثال من خدمتتون عرض میکنم، ممکن است حزبی در رابطه با دسته ها و گروه های دیگر مطرح بشه و مسائل رو بیاره. به هر طریق در غرب الان سعی کردن که با گسترش حق رأی و ایجاد رقابت بین احزاب این مسائل موجود در داخل جامعه رو، تنش های داخل اجتماع رو تا حدی حل بکنن و اجازه ندن که جامعه به یک جوی برسه که خشونت رو بیش از حد بکنه و نظم رو از بین ببره. در شرق حزب یک کار خاص داره، برای این است که سازماندهی بشن مردم، شناسایی بشن افراد و نیروهای لازم، وفادار و با قابلیت کارآمد، برای اینکه در آینده مسئولیت‌هایی رو در رابطه با امور بگیرن. البته پشتیبانی مردم از آرمان‌های رهبران حزبی هم در شرق بیشتر مطرحه تا در غرب. رهبران حزب خودشون ایدئال‌هایی دارن، اهدافی دارن و مسائلی دارن، و اگر بتونن مردم رو به پشت این قضیه بیارن، مشروعیت و مقبولیت به کار خودشون بدن، تا حدودی برخورد می‌کنن. البته انتقاداتی هم به حزب وارد است در کنار این محاسنی که گفته میشه. عده‌ای معتقدن که حزب یه کاری که میکنه این است که فوری میاد مردم رو میخواد سازماندهی بکنه، همه اینا رو قالبی و کلیشه‌ای در داخل جامعه بار بیاره. وقتی که شما هی تاکید کردید روی سازماندهی، هی تاکید کردید روی مسئله کلیشه‌ای شدن مردم، افراد شستشوی مغزی پیدا میکنن، دیگه استقلال خودشون رو و اون کفایت اولیه خودشون رو از دست میدن. وقتی کفایت و استقلال رو از دست دادن، طبیعیه که هر فردی، چه صالح چه ناصالح، با هر مرام و مسلکی در رأس اون حزب قرار بگیره، حرفی بزنه، مردم باور میکنن. حالا انتقاداتی که گاهن از طرف ما میشه به دولت آمریکا این است که دولت آمریکا خب در رأس یه حزب یا یه دستگاه و اینها مسائل رو به صورت واقعی به مردم منتقل نمیکنه. و اشکالی هم که هست، خب یه سوالی که مطرح میشه، خب چرا مردم آمریکا اعتراض نمیکنن؟ مردم آمریکا اعتمادی کردن به این دستگاه حزبی، به این تشکیلات حزبی، میگه خب این حرفی که میزنین درسته، ان شاء الله گربه است، و قضیه رو سعی میکنن که حل و فصلش بکنن به طریقی که ساده ترین راه باشه. این است که یکی از ایرادهای مهم به دستگاه های حزبی، تشکیلات حزبی و رژیم های حزبی این است که اینها افراد رو شستشوی مغزی میدن و اجازه نمیدن فکر بکنن. یک عقل منفصلی میشه یک عقل مطلق منفصلی برای همه مردم، و این به نفع کل جامعه نیست و اجازه حرکت و فعالیت رو برای افراد فراهم نمیکنه. دومی رادی هم که گرفته میشه نسبت به حزب این است که معمولا توجه به تعداد رأی هست در نظام حزبی. دعوا سر اینه که آقا تو این انتخابات فعلا ما ببریم، حالا تا دوره بعدی هم باز یک کلکی رو و مقدماتی رو آماده میکنیم که صندوقهای ما مجددا پر بشه. وقتی که توجه به تعداد آرا بود و تعداد رأی بود، به طور طبیعی دیگه شما به مصالح مردم و به منافع واقعی مردم توجه ندارید، به عوام فریبی روی میارید، و عوام فریبی باعث میشه که تو دعای مردم سرشون بیکلا بمونه. پس بنابراین از خطرات دیگه حزب، از مضار حزب و از ضررهایی که احزاب داره و انتقادهایی که مخالفین به نظام حزب میکنن، یکشم همین نکته است که اینها فقط به خاطر رأی خودشون، صندوقهای خودشون اقدام میکنن و بقیه امور رو به دست فراموشی میسپارن. به خصوص آموزش سیاسی که یکی از مهمترین اهداف و وظایف هر حزب سیاسی است برای اینکه نیرو بسازه،
میره پشت پرده و فقط مسئله انتخاب و انتخابات هست که مطرح میشه. در رابطه با علل تشکیل حزب هم دیدگاه‌هایی هست، نظریاتی هست. در منشأ تشکیلش دیدگاهی میگه که انتخابات سبب شده حزب بیاد. یعنی در غرب وقتی که بساط دموکراسی ایجاد شد، وقتی قرار شد که مجالسی به وجود میان و مردم بیان افرادی رو انتخاب بکنن بفرستن برن در یه جایی بشینن، این افراد که انتخاب شدن موقع انتخابات نیازمند این بودن که تبلیغاتی بکنن. تبلیغات خرج داره، خرجشون هم همه وکلا که نمیتونن بده. الان تو همین مملکت خود ما یکی از دعوایی که هر وکیلی اول فکرش میکنه پوله. حالا با هر کس که الان کاندیدا شده میخواد صحبت کنه، میگه آقا چی کار میخوای بکنی؟ میگه که من پول کم دارم، یه بلایی سر این پول باید بیاری. وقتی که مسئله پول مطرح میشه برای تبلیغات، خب طبیعی است که یه عده این پشت خوابیدن مثل شیر که پول رو فراهم میکنن. اولا خب تمایلی ندارن، تمایلی نداره و میگه این پول مال شما، برو انتخاباتون در مجلس موفق هم باشه. اما به معنی اینکه شما اومدی فاتو بذاری تو مجلس، میاد میخه گوش آدم میشینه که خب فلان تو رو ما مدیونی و فردا خواستی راجع به فلان لایحه صحبت کنی، راجع به فلان طرح اعتراض بکنی، این چیزی هم که بهت گفتیم در گوشت باشه. خب همه افراد هم که سلام الله ممکنه نباشن و همین نکته باعث میشه که قضیه گروه و باند به وجود بیاد. یه گروهی قدرتمند بتونن بیخ گوش افرادی که به عنوان نماینده اومدن قرار بگیرن. همین مسئله در غرب زمینه شد برای اینکه دستجات زینفوز به وجود بیاد. دستجات زینفوز هم بیان تبدیل بشن به احزابی که امروزه هستن. البته خب دیگه مدتی در مجالس فرانسه، در مجالس غرب اختلافات آرا هم بود. یه دسته چپ بودن میگفتن آقا دولت باید این کارا رو بکنه، یه دسته راست بودن میگفتن دولت غلط میکنه این کارا رو بکنه. با هم برخورد کردن، دعوا کردن، یه درختن اون وقت نشستن، یه دومدن این وقت نشستن. این هم یکی از زمینه‌هایی شده در انتخابات و در مجلس اینا که زمینه برای پیدایش احزاب و گروه‌ها باز بشه. موریس دوبورژه از کسانی است که یه کتاب خوبی داره، اگر دوستان خواستن این رو بخونن، احزاب سیاسی موریس دوبورژه. یکی از افراد دیگه که ایرانی هست نوشته دکتر حسن محمدی نژاد، یه کتابی به عنوان احزاب سیاسی داره. کتاب دیگه من دیدم مال ولی الله یوسفی است، ولی کتاب مفید نیست، تو توصیه نمیکنم. اگر دوستان میخوان بخونن همون دو تا کتاب اولی رو اگر بخونن بهتر. کتاب دکتر محمدی نژاد رو و کتاب موریس دوبورژه، اون تقریبا کامل هست. اون چیزی رو که از حزب در نظر داری تا حدود زیادی در اختیار شما میگذارم. به هر حال تفاوتی که یک گروهی این گروه زینفوز رو هم خدمتتون عرض بکنم، تفاوتی که گروه زینفوز با حزب داره، حزب یک عده‌ای از افراد هستن که سازماندهی مشخصی دارن، هدف منظمی دارن، فعالیت سیاسی دارن برای گرفتن حکومت. گروه های زینفوز عده‌ای از مردم هستن، عده‌ای از افراد هستن که فعالیت و سازماندهی شدن، هدف خاصی دارن ولی نمیخوان حکومت رو به دست بگیرن، میخوان اعمال نفوذ بکنن در حکومت. اون حزب تکلیفش معلومه، مردم هم میشناسنش و میدونن چی کار میخواد بکنه. اینا فقط یه باندیه، یه سنفی هن که میخوان منافع خودشون رو در هر دوره حفظ کنن، حالا حسن نباشه، حسین باشه، زید نباشه، امر باشه. این براشون زیاد تفاوت چندانی نداره. این تفاوت گروه های زینفوز هست که باز در کتاب ها بهش اشاره شده. دیدگاه دومی هست که همین دیدگاهی که خدمتون عرض کردیم، پیدایش احزاب، علت پیدایش احزاب رشد و توسعه جوامع. وقتی جوامع شروع کردن به پیچیده شدن، وقتی شروع کردن به رشد کردن، وقتی که سازماندهی شد مسائل، وقتی که مردم احساس کردن باید حکومت رو تحت کنترل بگیرن اگه نه فساد همه جا رو میگیره، این بحث به وجود اومد که خب ابزار لازم برای کنترل حکومت چیه؟ جواب در اومد که آقا حزب، هر گروهی هر سمتی برای اینکه منافع خودش رو حفظ کنه و اجازه نده دسته دیگه بهش ظلم بکنه، به تنهایی نمیتونه اقدام بکنه، باید سازماندهی بکنه، اهداف خودش رو، امکانات خودش رو، استراتژی خودش رو، تاکتیک خودش رو، مرام خودش رو، و بعد این گروه که منسجم شد بیاد وارد فعالیت‌های اجتماعی بشه. چرا؟ چون جامعه تخصصی شده، پیچیده شده، نهادهایی به وجود اومده، سازمان‌هایی به وجود اومده. این نهادها و سازمان‌هایی که ما به وجود آوردیم، اینها در مجموع میتونه به شما کمک بکنه در جهت کاری و در ضمن کمک نکنه، چون خیلی پیچیده شده. وقتی میخواید باش برخورد کنید باید متخصص باشید و قوی. مثلا دادگاه ها که الان وقتی آدم میخواد بره وارد دادگاه بشه یه مشکلی داره، خود این پیدا کردن یه اداره ممکنه هزار تا مسئله داشته باشه. یا اگه سرقتی صورت گرفته وارد دستگاه پلیس بشید ممکنه هزار یک مشکل در پیدا کردن اصل قضیه پیدا کنید. این خودش یه تخصصی میخواد. یا اینکه یه نفر که ثروتمند میخواد مستاجرینش رو بیرون کنه به درد سر بندازه، مثل درد سری که مستاجرای مثل ما دارن، بالاخره باید به قوانین آشنا باشه. چند وقت پیش ما برای یکی از نهادها می‌خواستیم یه ساختمون رو اجاره بکنیم. اون بنده خدا هم بعدش نمیومد حالا به این نهاد اجاره بده اینجا، و خیلی هم هندونه زیر بغل این آقا بذاشت. ما هم بودیم اونجا. بعد یه مدتی گذشت، اومدن قرارداد امضا کنه، رفتیم دیدیم آقا یه ورقه اردی توماری درست کرده، یه شروطی رو گذاشته، حتی اینو پیشبینی کرده در هر سال مثلا 2% به میزان اجاره بها اضافه می‌شود. این 2% هم شامل نمیدونم فلان است و بهمان است. اگر کوچکترین خدشه به این ساختمون وارد شد، مستاجر مسئول مقصر. هر سال اول اگر ما خواستیم باید بلافاصله بلند شه. اگر فلان کردیم، بعد گفتم بابا اینا رو کجا آوردی؟ گفت من اینا رو به کمک یک وکیل زبردست حقوقی تنظیم کردم که مولای درزش نمیشه. خدا خب اون وکیل بر چه اساس اینو تنظیم کرده؟ گفت بر اساس قانون موجر و مستاجر. و این واقعا یکی از مسائلی است که الان وجود داره. ما در جامعه خودمون برای اینکه منافع گروهی، صنفی و دسته‌ای و عامه خودمون رو حفظ کنیم، باید تشکیلات داشته باشیم. تشکیلات خوبه. چون تشکیلات دولت برای خودش تشکیلات درست کرده، ملت هم نیاز برای خوده. این نظر گروهایی است که راجع به رشد و توسعه بحث می‌کنن. میگن علت پیدایش حزب در جوامع این هست. این هم بحث دومی بود که در مورد این مطلب هست. بحث سوم بحث تضاد طبقاتی است که من این رو هم بگم بحث ما به پایان برسه، جلسه آینده انشالله بیشتر مزاحم شما بشه. بحث سوم بحث تضاد طبقاتیه. میگن که علت پیدایش احزاب تضاد طبقاتیه. مارکسیست‌ها به خصوص به این نظر قائل هستن. میگن چون جامعه به اقشار با منافع متضاد تقسیم میشه، طبقاتی در جامعه هستن که منافع مشترک ندارن. این عدم همگونی در منافع سبب میشه دسته‌هایی به وجود بیاد. یه دسته حاکم، یه دسته محکوم، یه دسته صاحب نفع، یه دسته ای که نفعش در خطره. خب کسانی که نفعشون در خطره به طور طبیعی پناه نمیبرن به کسانی که صاحب منفعتن، میان توی دسته وارد میشن. اونایی که دارای منافع هستن نمیتونن برن به کمک کسانی که بی نفع هستن و فاقد نفع هستن، ناچارا میان یه دسته ای برای خودشون تشکیل میدن. پس بنابراین جامعه به دو طبقه تقسیم میشه که هر کدوم مشخصات خاصی داره، حزب خاصی داره، تشکیلات خاصی داره. به مرور ایام که جوامع پیشرفت کرده، توسعه پیدا کرده، پیچیده شده، این گروه ها با منافع مختلف سعی کردن که سازماندهی بکنن کارهای خودشون رو، سیستمی به وجود بیارن که این سیستم کار اداره کشور رو، کار مسائل سیاسی رو و کار منافع اینها رو سازمان بده. به این خاطر احزاب به وجود اومدن. بعد تحلیل میکنن که اگر یه حکومتی میخواد قدرت رو نگه داره، حالا حکومت چپ باشه، ناچارا باید حزب مطابق با منافع خودش رو ایجاد کنه. جامعه کاپیتالیستی وقتی که میخواد خودش رو حفظ بکنه، حزب مطابق با منافع خودش رو به وجود میاره. این است که حزب ها رو باید با توجه به منافع اقتصادی مورد توجه قرار داد. منافع اقتصادی هست که حزب رو سازمان میده و میسازه. این هم یک دیدگاه دیگری بود برای ایجاد احزاب که از بین این گروه هایی که ما داریم همون قسمت اول و دومش نسبتا مناسبه. این که انتخابات باعث پیدایش احزاب بشه یا برای رشد توسعه جوامع و این که مردم رو مشارکت بدیم در کارها و فعالشون بکنیم و دخالتشون بدیم در امور و امر به معروف و نهی از منکر رو بتونن انجام بدن، احزاب وارد صحنه بشن. این مسائلی بود که این جلسه خدمتتون داشتیم. انشاءالله در جلسه های آینده مزاحمتون خواهیم شد. ولی اگر سوالی هست که ما خدمت دوستان باشیم. سوالی ظاهران خواهش بود. اینو بیرون هم سوال شد در رابطه با قضیه ارتودکس. اصطلاحی در سیاست به کار میبرن، یه نفر میخوام بگن خیلی مؤمن هست، پیرو هست، میگن ارتودکس. ارتودکس یکی از شعبات دین مسیحیت. ما سه تا تقریبا، البته تعداد زیادی مذهب در مسیحیت هست. یکی کاتولیک هستن، یکی ارتودکس هستن، یکی پروتستان هستن. هر کدوم اینا باز شاخه های متعددی رو دارن.
کاتولیکا معتقد به پیروی از پاپ هستن، دستگاه واتیکان، و رهبریشون فردیه. ارتدوکس ها خودشون رو اصیلتر و قدیمیتر میدونن و تقریبا یه شورای کلیسا دارن برای حل مسائلشون. در اصطلاح سیاسی وقتی میخوام بگن یه نفر معتقد به مرامیس خیلی دو آتیش هست، به افراطیست، به قول ما حزب اللهی هست، اینا میگن که ارتدوکسه. فلانی مثلا خیلی چپ ارتدوکسه یا مارکسیست ارتدوکسه، یا فرض کنید که ضد انقلاب ارتدوکسه. این اصطلاح رو به معنی افراطی شما تلقی بکنید، نه به عنوان مذهبیش. که من گفتم که تعبیر این است که آقای حافظ اسد تا سال 67 کمونیست بوده، میگن کمونیست ارتدوکس، یعنی کمونیست خیلی پروپا قرصی بوده، خیلی کمونیست مؤمن معتقدی بوده، نه اینکه مؤمن به الهیات باشه، بلکه مؤمن به این قسمت بوده. البته خب الان رها کرد و معتدل‌تر شده و بعثی شده و از مشهد. حالا ان شاء الله خدا همه رو به راه میاره.